بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 11 از مسائل نیابت در حج بود. بحث در این بود که اگر نائب مسدود و محصور بشود حکمش چیست؟ در این مسئله 11 که راجع به محصور و مسدود شدن نائب بود 5 فرع بود. فرع اول و دوم و سوم بیان شد، فرع 4 و 5 باقی مانده بود. 4 هم گفتیم، منتها یه بقیه هنا شیعونی از 4 مونده، من میخوام تکمیل کنم بعد آخر 5 رو هم عرض بکنم. امام قدس سره در فرع 4 اینطور میفرماید: ولو زمن الموجر الحج فی المستقبل فی صورت تقیید لم تجب اجابته. اگر نائبی که مسدود و محصور شده بگه انشاءالله سال آینده به جا میارم، آیا اجابت او لازم است؟ ایشون میگن نه. ولی عبارت ایشون فی صورت تقیید، مقیدش کرده به این صورت که اگر زمان قید بوده است این حرف میاد. اول و هم همینو داره، مسئله رو مقید کرده به صورت تقیید، یعنی زمان قید باشد. اونجاست که بحث زمان و لازمان و این هاست. عرض ما این است که منحصر به صورت تقیید نیست، در صورت اشتراط هم اگر فسخ کند شرط کرده بوده زمان رو، انجام نشد فسخ کرد، دیگه قرارداد باطل شد. آیا ضمانت اجیر برای سال آینده الزام آور است برای مستأجر؟ نه. میدونم چرا مقیدش کردن به این، بگن فی صورت تقیید او فی صورت الاشتراط اذا فسخ، اینم بگن. این قید قیدی نیست که بشود موافقت بهش کرد که منحصر باشه ضمانت به صورت تقیید. ازم واضح شد یا انشاءالله؟ یا انشاءالله واضح نشد؟ واضح شد انشاءالله. کار به اجرت المس نداریم. صورت این است که اگر این ضمانت کنه و این سال آینده بعد از آنی که شهد کرده بود و به واسطه خیار شهد فسخ کرد و الان قرار داد باطل شد، آیا ضمانت اجیر الزام آوره؟ نه، عیناً مثل صورت تقیید، تفاوتی نمی کنه. و اما مسئله، ببخشید، فرق 5 بعد از همه اینها، حالا که اجیر مسدود و محصور شد آیا مستحق چیزی هم هست یا نیست. فرض کنید سوار هواپیما شده، هزینه هایی برای گذرنامه کرده، آمده از تا میقات، الانم باید یک قربانی بده، از احرام در بیاد، هزینه هایی برای صوب احرام و برای قربانی و برای هواپیما تا اینجا، آیا چیزی حق دارد یا ندارد؟ امام قدس سره عبارتشون این است: و یستحق الاجره به نسبت ما عطا بهی من الاعمال، و یستحق الاجره به نسبت ما عطا بهی من الاعمال على التفصيل المتقدم. معنیش این است گاهی مستحق هست، گاهی مستحق نی. گفتیم تفصیل متقدمی که امام قدس سره در اینجا میگه اشاره مسئله پنجه، اینجا مسئله یازده است، اشاره مسئله پنج. در مسئله میگیم آقا در مسئله پنجشون سالت ذکر کردن، یه حالت این است که عجیل شده بر افراغ ذمه میت، ما تو رو عجیل کردیم که ذمه میت ما رو پاک کنی، هیچ کاری نکردی، بنابراین یه ریالم حق نداری، نه به طور کامل پاک کردی نه به طور ناقص، کاری نکردی، در اینجا هیچ مستحق نی. اما یه وقتی نه، عجیل شده است بر مناسک، مقدمات نه، بر خود مناسک. خب در اینجا نسبت به احرام و هزینه های احرام و قربانی از احرام بیرون آمدن و اینا رو حق داره، اما پول هواپیما رو هم حق داره؟ نه، عجیل بر مقدمات نبود، عجیل بر اعمال بود. چقدر از اعمال به جا آورده؟ همون اندازه. احرامی بوده و صوب احرامی بوده است و نمیدونم قربانی برای بیرون آمدن از احرام بوده است و همین چیز دیگری نبوده. بنابراین به نسبت اعمالی که به جا آورده تجزیه میشه، چون بر اعمال اجیر شده. حالت سوم، لازرر خیلی هستن، میرن کارهایی میکنن، زراعت میکنن، به نتیجه نمیرسه. این لازرر، این ضرر نزده، لازرر این از کسی به دیگری بخواد ضرر بزنه، مستجر که ضرر نزده، مریض شده این آقا بوچه، جلوش گرفتن بوچه، کاری به مستجر نداره، ضرر از ناحیه مستجر نیست، از ناحیه حوادث ناگوار دهره. حالت سوم این است که اجیر بر مناسک و مقدمات شده، هم اجیر بر مناسک هم مقدمات، باید پول مقدمات و پول اون مقدار از مناسک که به جا آورده بهش بدن، یعنی پول هواپیما میدن، صوب احرام رو میدن، قربانی بیرون آمدن از احرام میدن، پول اینا رو بهش میدن. این بیان ایشون در مسئله پنج. و اما ما در اونجا اجازه بدید، در اونجا عرض کردیم آقا در هیچ صورت این مستحق چیزی نیست، به علت این که مقداری از مناسکو که به جا آورده یا مقدماتو که به جا آورده اگر مفید به حال مستأجر بود پول بگیره. مثلا یه کارگری رو آوردیم که در اینجا برای ما صبح تا از کار کنه، نصف روز کار کرد مریض شد، خب این نصف روز که کار کرده مفید بود دیگه، آمد این شبستان رو نظافت کرد، اون دومی نرسید، خب به نسبت کار مفید بوده، باید بدیم. اما این آقای عزیز سوار هواپیما شده، آمده محرم شده، قربانی از احرام در آمده، چه فایده ای برای مستاجر داره؟ هیچ. هیچ. باشه، میخوام ببینم این پول گرفته برای من حج کامل به جا بیاره. اجیر نشده که تک تک اعمال حج تک تک به درد من نمیخوره، اجیر شده کلو به جا بیاره، کلو به جا بیاره. خب به جا نیاورد، فرض اون این است اجیر دیگه هم انجام نمیده. احترام مسلم میگن، دقت کنین، یه ما بحثی داریم راجع به احترام فعل مسلم. احترام فعل مسلم در صورتی است که بنده امر بکنم به فعل، بگم بار بر بردار این بار بیار منزل ما، وقتی رسید منزل بگم خداحافظ. خداحافظ نداره، میگه اجاره کرایه رو بده. چرا؟ احترام فعل مسلمی، چون من امر کردم بهش. اما اگر من امر نکنم، مسلمانی بار منو برداره بیاره دم خانه من بذاره، بعد بگه اجرتشو بده، حق داره. امر کردم حج کامل، مثل این است من امر کردم، یادتون نره اون مثال سابق، امر کردم یه نماز 4 رکعتی برای من بخونه، 1 رکعت خون حالش به هم خورد، حال به اندازه 1 رکعت پول بهش بدم، 1 رکعت به چه درد من میخوره؟ چه فایده داره 1 رکعت؟ گفتم نماز 4 رکعتی، این 1 رکعت به جا آورد، حالش به هم خورد، 1/4 پول از من بگیره؟ خب برای چه بگیره؟ چه فایده داره؟ لب وضو گره. میدونم، تکرار نکنید، پول وضو و 1 رکعت رو از من بگیره، به چه درد من میخوره؟ نه وضوش به درد من میخوره، نه 1 رکعتش، این هم همونه. و اما اجازه بدید به چه درد من میخوره؟ میدونم اگر کسی اجیر شد نماز 4 رکعتی بخونه، وضو گرفت 1 رکعت خون حالش به هم خود، من باید پول بهش بدم، پول وضو بدمش، پول 1 رکعت بدم؟ معنی نداره. ولی اجازه بدید من یه جمله بگم رد بشم، میخوام برم مسئله 12. یه نکته اینجا هست، دقت کنین، شاید در اعماق ذهن بعضی باشه و نتوانن بگن. یه نکته اینجا هست، وان این است بیایم فرق بذاریم بین محصور و مسدود. محصور مریض شده، خب مریض شده قصوری از ناحیه خودش، تقصیر نیست، اما قصوره، نتونست، ناتوان شد. اینجا چیز بهش ندیم، آقا جون نتوانیست به جا بیاد، مریض شدیم. اما مسدود میگه آقا من هواپیما گرفتم، آمدم اینجا، یه کاروان بوده، بقیه خودشون حج به جا می آوردن، من نائب بودم، حالا دولت ظالمی آمد جلومون گرفت، بنده بیام پول هواپیما رو به شما برگردونم، من چه تقصیر دارم؟ نه قصور دارم نه تقصیر دارم. عرف میگه این آقا رفته در مسیر خواسته شما، یه مانعی نه از قصور و نه از تقصیر، بلکه یه مانع بیرونی راهش رو سد کرده، این تقصیری نداره، برای چه بیاد پولای هواپیما و این مقدمات رو به تو برگردونی؟ محصول قصوری از خودش، مریض شده، نمیتونه بگه من مریض شدم تو پول مریض شدن منو بده، مریضه، قصور همون مریضه دیگه، من نمیگم تقصیر، قصور اجازه بدید تمام فعل خواسته، ولی من از شما سوال میکنم به ذهنتون برید، برید به عرف. یه آقایی بلند شد همراه یه کاروان، اونا حج نفسه این نائب رسیدن یه جا جلو همه رو گرفتن، همه برگشتن. بعد مستاجر آمد گفت لطفاً پول هواپیما و هزینه های سفر و پول گذرنامه همه رو به من برگردونید. آیا عرف اینو محق میدانه در مطالبه اینا؟ میگه من چه گناهی کردم؟ مستاجر گناهی نکرد، اینم گناه نکرده، گناه اون. بله گناه اون کسیست که جلوگیری کرده. این داستان مولانا نصرالدین میشه که یه چیزی از خانه دزدیده بودن، یکی گفت این پسر مقصره، در درست نمان گفت اون مادر مقصره، گفت مولا گفت الحمدلله همه مقصرن غیر از دزدی که آمده اینجا رو دزدی کرده. حالا اینجا هم مقصر اون کسی که جلو گرفته، نه مستجر مقصره نه اجیر مقصره. و به عبارت دیگر این عبارت دقت کنید، نمیگیرن، هیچ بی انصاف بی رحم این کار نمیکنه. بگه چون جلو تو دولت سعودی گرفته پول هواپیمای منو بده، یعنی من یک ضرری هم در این وسط بکنم، نفعی نکردم، ضررم بکنم، برای چی؟ به عبارت دیگر الالتزام به شی التزام به لوازم. شما بنده اجیر کردی، اجیر موانعی هم بر سر راش ممکن پیدا بشه. تو نگفتی من تو رو اجیر کردم اینکه مسدود نشوی، من از اختیارم بیرونه. بنابراین عجیب نمی شود گفت که تو مقصری یا قاصری، بیا پول برگردون. در مسدود انصافا هیچ عرفی پولا رو مطالبه نمی کنه، برای اینکه عجیب میگه خب من بدبخت چیکار کنم، من نه مقصرم نه چیزی، برو یخه اون کسی رو بچسب که جلو منو گرفته، او جلو منو گرفته، من کاری نکردم. بنابراین بعید نیست که انسان بتونه بین محصور و مسدود در اینجا، ولو اینکه ندیدیم کسی همچین تفصیلی قائل بشود، فرقی نمی کنه، اونا تفاوتی نمی کنه. و اما رفتیم سراغ با اجازه شما مسئله 12. بله مصالحه هم بکنن کار خوبیه، ولی هیچ بی انصافی از یه همچین عجیبی نمیاد مطالبه نصف این پولو بکنه. و اما مسئله 12 مسئله کوتاهیه. بله اونم همینطور، اونم تفصیلی نداره، آقا به چی؟ گناهی نکرده. میدونم، خب این جز لوازم این کاره. خب اینا، یعنی اینا شهادت میدن یخه عجیر رو بگیریم، بگیم چون دولت جلوت گرفته یه بود هواپیما رو بده. میگه من بدبخت چیکار کنم؟ کدام عرفی نمیگه؟ بگذرم. و اما مسئله 12 صوبا الاحرام، یعنی دو صوب احرام، تثنیه است، صوب الاحرام دو لباس احرام، و ثمن الهدی عبارت تحریر الوسیله است، و پول قربانی در حج کامل، علل اجیر بس در محصول مسدود نیست، حج کامله، در حج کامل پول قربانی بر کیه؟ صوب احرام بر کیه؟ میگن علل اجیره. خب پول گرفتی برای تمام هزینه ها الا مع الشرط، مگر اینکه بگه من این 2 میلیون رو میگیرم، پول قربانی رو بده، پول صوبه احرام هم خودت بده. و کذا سومیش، لو اتا به موجب کفارتن، اگر کاری کرد که کفاره باید بده. مثلا زیر سایه رفت در حال سفر، یا اون محرمات احرام 24 گانه 25 گانه یکیش به جا آورد، اونهایش که دارای کفاره است، پول کفاره هم فهوم به ماله صوب احرامو سمن حدیو پول کفاره فهوم به ماله از مال عجیبه، هرچی میخواد باشه. مرحوم صاحب عروه این مسئله رو تحت عنوان مسئله 18 آورده. 18، بحث مسعود تمام شد، کفاره که خودش انجام داده، کفاره احرام. مسئله عروه مسئله 18 است و از جاهای بسیار کمی که عروه کم میاد از تحریر الوسیله اینجاست. عروه فقط کفاره رو گفته، صوب احرام و ثمن الحدی رو نگفته. چرا؟ چون قدما و دیگران هم که متعرض شدن غالبا پول کفاره رو مطرح کردن. به هر حال امام هر سه رو میگه، ولیکن عروه فقط پول کفاره رو میگه. ما نمیگیم تفاوت داره، ما میگیم در عروه اشاره نکرده. حالا دلیل شما نمیخوام بیاریم، شما در سراغ دلیل، ما حالا اقوال میخواییم بگیم. در این باره این مسئله رو عده‌ای متعرض شدن. کسی که کاملتر متعرض شده صاحب جواهره، در جلد 17 جواهر در صفحه 389، وقتی این سر رو میگه، میگه بلا خلاف اجده بیننا، بلا خلاف اجده بیننا، کما طرف بهی بعضهم، بعضی اعتراف کردن خلاف نیست، بل ان الغنیه الاجماع فی الکفاره، در غنیه ادعای اجماع شده ولی فقط کفاره، مثل عروه کفاره داره، فقط غنیه هم ادعای اجماع در کفاره کرد. کلام کوتاهی هم از مرحوم نراقی در مستند نقل کنیم. ایشون در مستند، همون آدرسی که قبلا عرض کردم، میفرماید ما یلزم الاجیر من کفارات الجنایات، ما یلزم الاجیر من کفارات الجنایات فی احرام فهو من ماله، فقط ایشون کفاره رو میگه. نه صحبت به حدی و صحبه احرام نکرد. بلا خلاف یعرف، بلا خلاف یعرف، مخالفی در مسئله نی. کماقیل، این کماقیل رو گفتن اشاره به کشف اللسام، کشف اللسام گفته بلا خلاف یعرف. مستند نراقی از اون نقل میکنه، صاحب جواهرم از اونها اشاره داره تقریبا. آخرش هم نراقی میگه بل اجماع، بل اجماع کما ان الغنیه، بل بل اجماع کما ان الغنیه، در واقع کفاره. خب بریم سراغ ادله. ایشون هم مرحوم آقای حکیم هم بلا خلاف این داره. بله، اون ناظر به جواهر بیشتر و ناظر به مستند. بسیار خوب، مسئله مخالفی ظاهرا نداره در هیچ کدام، منتها بعضی ها متعرض نشدن هر سه رو، بعضی ها هر سه رو متعرض شدن، صوب احرام و قربانی و کفارات. و اما در نظر عامه رو ما در اینجا بررسی نکردیم، که من نمی کنم اونها هم مخالف در این مسئله باشن، مسئله خلافی نیست. باشه، اندنا، چون ایشون اندنا رو بررسی کرده، ایشون هم اعتمادا اندل عامه رو بررسی نکرده، چون مسئله واضحه. و اما مسئله دلیلش، علال قواعد همه بحث کرده. یه دونه روایت داریم که از اون روایت غفلت شد. همه کسانی که ما دیدیم علال قواعد بحث کردن، و اما علال قواعد صوب احرام و قربانی اینا جزء حج، جزء هزینه های حج. وقتی پولی به کسی میدن که حجی به جا بیاره، این پول رو که مجانی نمیدن، برای هزینه هاست. همونطور که هواپیما و امثال آنها که از مقدمات بردوش اجیره، خب بقیه هزینه ها، یعنی مثلا صبح قربانی رو باید مسجل بده، نه، اینا جز هزینه هاست. اگر می رود و در مکه و مدینه ساکن مسکنی می شود و باید مال و اجاره اون مسکن بده، اینا هم جز هزینه هاست. همه اینها بر اجیره، علل قاعده است. چرا؟ لأنها داخلتون فی الحج، صوب احرام داخل در حج، قربانی داخل در حج، این هم اجیره بر حج شده، پولش هم گرفته باید خودش بده. حالا اگر یه شرط دیگری بکنن اون جداگانه است، مادام که شرط نشه همش. و اما کفارات چی؟ کفارات میگن این عقوبت و عمله، عقوبت عمله توست، کار خلافی کردی، حالا یا عمدن یا استرارن یا سهرن، بالاخره اینا عقوبتی است که بر اعمال تو مترتب میشه، بنابراین عقوبت عملت رو خودت باید بپردازی، چرا دیگری بپردازه؟ علل قاعده همه اینها بر دوش اجیره. صاحب جواهر میاد باشه، اینا کفاره عمله، اینا اون باعث شده باید پول از او بره بگیره این اجیر، ولی در این حال اینا جز اعماله. و اما اجازه بدید، صاحب جواهر یه تشبیه میکنه و این تشبیه از نظر ما عجیبه. میگه مثل این است که اگر این اجیری قتل نفسی بکنه دیگهش باید بده، یا مثلا اتلاف مال کسی بکنه باید دیگهش بده. تشبیه میکنه کفارات احرام رو به قتل نفس و اتلاف مال دیگری. ما میگیم این تشبیه معنی فارغه، قتل نفس خارج از حجه، اتلاف اموال مردم خارج از حجه، کفاره احرام وابسته به حجه. درسته عقوبت عملشه باید بده، اما این تشبیه تشبیه مناسبی به نظر نمیرسه، قیاس مع الفارقه منه، اما مع الفارق منه از اعمال حج، منه بیرون از حج. بیرون از حج چه ربطی داره به چیزی که داخل حجه؟ درسته که باید کفاره بده، اما این تشبیه رو نفرمایید. خب در اینجا یه دونه حدیث هست من العجب اشاره بهش نکردن، سابقا ما در لابلای بحث ها خوندیم این حدیث رو و این حدیث شاهدی است برای ما در بحث کفاره. چرا اسمش نیاوردم؟ حدیث عبارت از حدیث دوی باب 15 از ابواب نیابت. اون برگشتید شما اونو بعدا ببینید. دوی باب 15 رو بخونم. من فکر کردم نکنه این حدیث ضعیف و سنده که اعتنایی بهش نشده. تازه ضعیف و سندم باشه باید اعتنا بهش میشد، ولی دیدیم سند حدیث هم خوبه. این حدیث رو قبلا خوندی. روایت علی ابن ابراهیم معتبر، ابی ابراهیم ابن هاشم معتبر، ابن ابی عمیر معتبر، حسین ابن عثمان. سه تا حسین ابن عثمان داریم، هر سه ثقه هستن. دو تاشون گویا از اصحاب امام صادق علیه السلام، این یکی از اصحاب نیست. حسین ابن عثمان الاحمسی، احمس با ه جیمی و سین. چقدر ان محمد ابن ابی حمزه، میگن این پسر ابو حمزه سومالیه صاحب دعای معروف. ان محمد ابن ابی حمزه، اینم من الثقات. ان اسحاق ابن عمار، نوشتن تو رجال. بابا جان من از خودم که نمیگم، علم غیب که من ندارم، نوشتن دیگه ارباب رجال که بهشون اعتماد میکنیم، نوشتن این ابن ابو حمزه سومالیه. ان اسحاق ابن عمار هم که قبول قولش، حالا سقص یا صحیح بالاخره قبول. ان ابی عبدالله، فرجل یحج عن آخر، نیابته یحج عن آخر، فج ترح فی حج، فج ترح کار خلافی قرار انجام داد، مرتکب خلافی شد، فی حجهی شیئا یلزمه فیه الحج من قابل، مرتکب گناهی شد که باید سال آینده حج به جا بیاره. اون مسئله مواقع است با همسر در بعضی از مراحل که حجش فاسد میشه، ولی حج فاسد باید کامل کنه، سال آینده باید به جا بیاره. مرتکب خلافی شد که حج باطل شد، ولی با تکمیل کنه پس سال آینده به جا بیاره. او کفاره، یا مرتکب چیز شد که کفاره داره، حج من قابل نداره. قال للاول تامه، این حج برای من و به ان کامله، قابل قبول. و علا هازا مجتره، شاهد این جمله است. و علا هازا، هازا اشاره به چیه؟ به نائب عجیب. علا هازا بر عجیب است مجتره، یعنی کفاراتی که باید انجام بده یا حج من قابل باید به جا بیاره، اینا بر عهده خودشه. خب این با صراحت میگه کفاره بر عجیره. چرا یه روایت به این خوبی رو بهش استدلال نکردن؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.